سلام به شما شنوندگان عزیز یک بیتی یک ترانه، من محدثه سارمی هستم و با یه برنامه دیگه در کنار شما.
آره عبسم تا زنده هم تو قلب ساده و صافتو، دیگه جز من که عاشقم هیشکی نباشه اطرافتو، خودم تنها جای دنیا مثل نفس تو رو میخوام، تا وقتی که سینه یه قلبی از تو رو میخوام، دلم گیره بری میره همه هوش و حواس من، نباشی تو چی میمونه واسه من؟ خون با من که کم نشه یه تار موی تو، خون با من برآورد شعار زوی تو، خون با من نه ایچی کم نمیذارم برات، نه
روی افکار، احساسات و رفتارهای ما اثر بذاره. پس انتخاب موسیقی مناسب و خوب قطعاً تأثیر زیادی روی ما داره. موسیقی میتونه ذهن رو آروم کنه، به بدن انرژی بده و حتی به مدیریت بهتر درد کمک کنه. امیدوارم توی این روزها که بیشتر توی خونه هستیم، با گوش دادن به موسیقی‌های مختلف و خوب کمی از این اخبار کرونایی دور باشیم و البته حتما همه مسائل بهداشتی رو به خوبی رعایت کنیم.
روز اول که میخندیدیم دلو مز شاخه میچیدیم، میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدی، شاخه میچیدی میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدی،
چشمات که
چراغ شوم تارم ننون، دلم خوش به بهار پیش رو بود، بهارم رفت و یارم نیومد، بهار عشقم هر شب به راه دل داغونم تا وز نداره، رفیقونه ببرین خبر به یارم که یار جونی چیش انتظاره، دلم رنجوره رفیقم یارم شدم حیرونه تقدر نیازارو،
برای اینکه درباره موسیقی خوب و موسیقی بد حرف بزنیم، باید درباره مفاهیم موسیقی یه سری اطلاعات داشته باشیم. شاید بشه گفت موسیقی خوب باید محتوای سالم داشته باشه و در طولانی مدت تأثیر مخربی روی ذهن شنونده نذاره.
زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد، شلب تازه‌ای واسه من از نفس افتادم، خدا تو رو جای همه نداشتم بهم داده، تو رو دیدم و دیدم من به این زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد، شلب تازه‌ای واسه من از نفس افتاده، خدا تو رو جای همه نداشتم بهم داده، چه آرامش دلچسبی تماشای تو بهم میده، توی دارترین خوابی که بیداری من دیده، نه نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شد، تو قدم بشی من آیه دری باسم عوض میده،
شنوندگان عزیز میتونید این برنامه رو از سایت ایران صدا به نشانی iranseda.ir بشنوید و دانلود کنید.
ثابت کردی که میشه یه دریا توی دل جا کرد، یه دریا توی دل جا کرد، آرامش دلچسبی تماشای تو من میده، توی دارترین خوابی که بیداری من دیده، نه نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی من آیه ولی واسم عوض میشه، آرامش دلچسبی تماشای تو من میده، توی دارترین خوابی که بیداری من دیده، نه نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی من آیه ولی واسم عوض میشه،
خیلی ممنونم که امروز هم شنونده یک بیت یک ترانه ما بودید. تا فردا همه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
برای اولین بار در تاریخ رادیو تمام شنوندگان همزمان در یک رقابت تنگاتنگ شرکت می‌کنند.
مسابقه بی سابقه است.
مسابقه بی سابقه پنج شنبه و جمعه 19 تا 19:45 از شبکه رادیویی جوان.
رادیو جوان در مسیر خلاقیت.
یک نکته مهم.
میان قوانین برای ما تصویب میکنن، ولی آیین‌نامه اجراییشو طوری تنظیم میکنن که هیچ حمایتی شامل آلمان نمیشه.
مسئول بانک میاد میشینه و میگن که این 10% سپرده هایی که به عنوان قرض الحسنه گرفته میشه برای تصویب به اصطلاح وام ها، این غیر قانونیه. خب این غیر قانونی هر روز داره انجام میشه.
ما فکر میکنیم برای بحث جهش تولید مثل اون چی که در مورد مباحث تولید و شعار سالی که سالهای گذشتن که در همین زمینه خوشبختانه انتخاب شده بود گفتیم، بعد از قوانین ضروری که بحث شده و توی مجلس هم مطرح شده به پایان نرسید، سرانجام پیدا نکرد. خب قوانینی که بحثش بود بحث مالیات فرش افزوده بود، با زودتر تعیین تکلیف میشد، همه تکلیفشون با این قانون مالیاتی که فراگیر هم هست و همه رو درگیرش میکنه، باید زودتر بهش میرسیدیم. یه قانون تجارت، قانون سال هاست در چند مجلس معطله، این قانون هنوز تعیین تکلیف نشده، معلوم نیست اصلا کجا هستیم، چه قرار بکنیم، این قانون کی خاتمه پیدا میکنه. و قوانین دیگه هستن که باید اینا رو در موردشون تصمیم جدیتری بگیریم، براشون کار فکر بکنیم. وظیفه نظارتی مجلس خیلی مهمه. مجلس که فقط وضع قانون که نباید بکنه، فقط صدور بیانیه که نباید بکنه، یک قانونه خوب که توسط مجلس اجرا میشه اگر مراقبت ازش نکنه مجلس به عنوان نهاد برآمد از مردم، نهاد نظارتی، نهاد حاکمیتی در کشور که نظارت بر سر قوا هم میتونه داشته باشه، خب ممکنه که به نتیجه نرسه اون هدف و روحی که در اون قانون پیش بینی شده.
جهش تولید توهم نیست، شعار نیست، نه تنها ممکن است که یک ضرورت است و این یک فرصت است برای کشور جوان ما.
نرود زدنم تب آتش عشق تو ای زیبا، همه هستی من توی سهم من از شب و این رویا، تو که جان منی من از عطر تو یک سر سر بستم، بیا معجزه کن که به عشق و نگاه تو وابستم.
کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض احترام به شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، به خصوص جوانان گرامی که مخاطب این رادیو هستن و این برنامه هستن، و همینطور خانم ها و آقایانی که به این برنامه توجه میکنن، خیلی منو مورد عنایت قرار میدن و همینطور رادیو جوانو. خب دوستان، درباره علل تشکیل و پیدایی دولت ایران و حاکمیت ایران داریم صحبت میکنیم. گفتم که ما مردمانی بودیم بیازار، مردمانی بودیم کشاورز، مردمانی بودیم اهل دامپروری، مردمانی با افکار بسیار انسانی که به کسی کاری نداشتیم، ولی حملات شروع شد و جمله همسایگان آشوری ما که امپراتوری بسیار بزرگی بود و 88 امپراتور از سال 2134 تا سال 609 پیش از میلاد، یعنی 1525 سال بر دنیای شرق، یعنی نواحی آسیای مقدم غربی فرمان میراندن، در صدد برآمدند که کشور ما رو اشغال کنن و مردم ما رو به صورت برده در بیارن. ببینید 1500 سال شوخی نیست، اینا 1500 سال عرض شود که بر عرصه تاریخ جهان فرمان راندن. 1500 سال میدونید چه زمانیه؟ اینها من یک بار دیگه براتون میگم، از سال 2134 تا سال 609 پیش از میلاد 1525 سال بر دنیای مشرق حکومت کرده بودند. فقط نگاه کنید به سال، ما وقتی بگیم 100 سال به نظر ما خیلی زیاد بیاد، 1525 سال اینا فرمان رانده بودند و میخواستن ایرانی های کشاورز، دامپرور، نجیب، سلجو رو به صورت بردگان در بیارن. ویلدورانت مورخ بزرگ قرن بیستم، واقعا این مورخ بی نظیره در میان مورخان، خودش و خانمش هر دو فوت کردن. در تمام قرن بیستم اینها کتاب می نوشتن، حاصل کارشون 30 جلد تاریخ تمدنه و غیر از اون چقدر کتاب های دیگر در زمینه فلسفه تاریخ نوشته که سپاهیان و جنگاوران حیاتی ترین دستگاه را در سازمان اداری امپراتوری آشور تشکیل می دادن. عربای جنگی، دستای سوار نظام، پیاده، مهندسی، عرشبت ساز و برگ محاصره، به همون اندازه که بعدا در ارتش روم ترقی پیدا کرد. جنگ های آشوریان جنگ های مخوفی بود. جنگاوران آشوری به خوبی از فنون آماده ساختن قشون و به کار انداختن آن در جنگ آگاهی داشتند. بعد اینها مجهز به سلاح آهنین بودند، کلاهخود مسین یا آهنین داشتند، سپرهای ستبر داشتند، دامن چرمی با پولک‌های فلزی می‌پوشیدند. اصلی آنان تیر و نیزه، شمشیر کوتاه، گرز، چماق، فلاخن و ترورزین بود. بزرگان قوم بر عرب جنگی سوار می‌شدند. کمک دادن به عربای جنگی به وسیله سوار نظام از آشور بانیپال، عکسشو تو بغداد صدام حسین بالای سر دروازه بزرگ بغداد گذاشته بود که خودش هم کنارش ایستاده بود اینور و داشت دست میداد. تو پوسترای زمان صدام حسین داره با آشور بانیپال دست میده. با گلوله های قله کوب که نوک آهنین داشت شهرهای محاصره شده را در هم میکوبیدن. گاهی این گلوله ها را به وسیله تناب به پایه های میآویختن و با نوسان دادن آن قدرت تخریبشان را زیاد میکردن. گاهی آنها را به روی عرابه ها به جلو میراندن تا به نقاط مورد نظر اصابت کنند. در مقابل کی؟ مات ها. اصلهشون چی؟ سنگ و چوب. مردمی هستند که دارن کشاورزی میکنن، حد اکثر یک چوب درخت رو ور میدارن، میخوان از خودشون دفاع کنن، ولی بعد فهمیدن اشتباه دارن میکنن. باید انسان قوی بشه که بتونه از کشور خودش و از سرزمین خودش و از زن و بچه خودش و از خانه خودش و از اقلام خودش دفاع کنه. پس از گشودن شهرها آنها را آتش می‌زدند، درختان را قطع می‌کردند، همه اسیران را به بندگی می‌گرفتند یا می‌کشتند. اغلب همه اسیران را می‌کشتند تا از زحمت خوراک دادن با آنها راحت باشند. آنان را وامی داشتند زانو بزنند. اینو داره ویلدورانت میگه، مورخی که تمام کتیبه‌های آشوری رو خونده و تمام کتاب‌های قدیمی رو جلوی خودش می‌ذاشت و می‌نوشت، نگاه می‌کرد. آنان را یعنی اسرا را وامی داشتن زانو بزنن، با گرز بر سرشان میکوفتن یا با شمشیر سرشان را قطع میکردن. از مردگان آمار میگرفتن تا غنایم با توجه به عده اسیر گرفته شدگان به وسیله هر جنگجو و کشتن آنان در میان سپاهیان تقسیم شود. طولانی فرمانروایی آشوری از قرن بیستم تا قرن دوازدهم پیش از میلاد و پس از آن تا قرن ششم پیش از میلاد، آن امپراتوری از شکوه و عظمت و تمدنی شگفت‌انگیز همراه با قساوت و بیرحمی برخوردار کرده بود. امپراتوران آشور تنها به تبعید یا به بیگاری کشیدن اسرای نظامی و غیر نظامی شهرهای مفتوحه بسنده نمی کردن. بر اساس متن کتیبه‌ای به دست آمده، تکلات فلازار اول بعد از سوزاندن و انهدام شهرها تبدیل آنها به تل خاکستر اکتفا نمی کرد. او از این کار لذت می برد که سر دشمنان خود را در حالی که اسلحه به دست دارند ببرد و از آنها توده های مانند تل گندم بسازد، یا اینکه اسیران با کوفتن پتک بر سرشان کشته شوند. قساوت پادشاه آشور به هیچ وجه صرفا از توحش و بدوی بودن آنان سرچشمه نمی گرفت. شکنجه اسیران و خونریزی توأم با شقاوت از ذهنیت و معتقدات آشوریا تراوش می کرد. می دید یعنی چی؟ یعنی می گوه آقا من ذهن منه، من باید این کار بکنم، این جزء معتقدات منه که باید آدم بکشم. نوعی عبادت بتان و در راه خشنود کردن خدایان سنگی بود. این داره چی میگه؟ اینا هم نقل قول از دیاکانوف، دانشمند معروف روسی تاریخ ماد، که این کتابش عرض شود که نقل از کتابهای مختلف دوران قدیم از کتاب نهم و از سایر کتابها نقل کرده. رفتارشناسی رفتار سبوانه آشوری ها انگیزه های آنان از آن همه سنگدلی و کشتار و سوزاندن مردمان ممالک و اقوام همسایه مورد توجه مورخان و روانشناسان تاریخی قرار گرفته است. آشوری علاقه وافر به جنگ آفرینی، یورش به سرزمین های مجاور، اسیر کردن مردمان آن مناطق، کشتار وحشیانه کودکان و پیران، حتی زنان و دختران در برابر خدایان موهش و مهیب خود در نیایشگاه ها داشتند. حتی ترجیح می دادن به محض گشودن شهر یا دژی، ساکنان غیر نظامی آن را هم به ضربات شمشیر یا گرز به هلاکت برسانند، در حالی که عاقلانه بود که از اینا به عنوان برده استفاده کنند. حالا من اجازه بدید چند تا اینا رو، چون میخوام کوروش رو براتون بخونم بعدن. ببینید کارنامه های اینا، سنگ نقش های اینا. سناخریب یکی از امپراتوران آشور نوشته است در یک لشکرکشی به فلسطین و مصر 89 شهر 820 دهکده را غارت کردم. 7200 اسب و 11000 خر و 80000 گاو و 800000 گوسفند و 208 هزار نفر اسیر به غنیمت گرفتم. سرزمین های فلات ایران از مناطقی بود که مطمع نظر امپراتوران آشوری قرار داشت. کشور پادشاهی ایلام به دست آشور بانیپال به شکل وحشتناکی ویران شد. پادشاه ایلام و خیشاوندان او اعدام شدند. من از شهرهای ایلام آن اندازه ویران کردم که برای گذشتن از آنها 1 ماه و 25 روز وقت لازم است. همه جا برای بایر کردن زمین نمک و خار افکندم. مردم آن سرزمین از زن و مرد را با اسب و قاطر و الاغ و گله‌های چهارپایان کوچک و بزرگ که شمار آنها از دسته‌های ملخ فزون‌تر بود به غنیمت گرفتم. در ظرف مدت 1 ماه تمام ایلام را به تصرف درآوردم. بانگ آدمیزاد، اثر پای گله‌ها و چهارپایان و نغمه شادی را از مزارع برافکندم. همه جا را چراگاه خران و آهوان و جانوران وحشی گوناگون ساختم. خیلی شباهت داره به کارهایی که هیملر میکرد در روسیه، در اوکراین، در لهستان. شما نگاه کنید دستورهایی به نام باد و طوفان، دستورهای مه، باد و طوفان که هیتلر صادر میکرد و هیملر اجرا میکرد. میگفت همه را نابود کنید، بکشید، اعدام کنید، از بین بردارید. برای اینکه میزان شقاوت، خونخاری و شکنجهگری امپراتوران و نظامیان آشوری بیان شود و اینکه چرا ماتا به اصل و دفاع روی آوردن، متن یک کتیبه دیگر آشوری از آشور بانیپال را نقل می کنم. در سالی که به نام من است، هنگامی که هنوز در نینوا بودم، برایم خبر آوردند که مردم آشور به سرکردگی حکمرانشان هولایی که شلم نصر پادشاه آشور متقدم من به حکمرانی حالزی دیفا گمارده بود، سر به شورش برداشته به سمت دامادامو شهر سلطنتی به راه افتادن تا شهر را تصرف کنند. کاری به زیان آشور. اشتار و عدد، اشتار خداشون بود، عددم الهه بزرگشون، خدایان بزرگ و حافظ من. من عرابه های سپاهیانم را گرد آوردم در چشمه سونبات که تندیس های تیکلات پالازار و تخولتی نورتا پادشاهان آشور پدران من در آنجاست پیکره از شخصیت همایونی خیش ساختم و آنجا افراشتم. در آنجا خراج سرزمین ایستالا شامل حیوانات بزرگ و حیوانات کوچک دریافت کردم. از کوه کاشیاری گذشتم به سمت کینابو. اینا تمام اسما عوض شده، این اسما همین اسمای ایلام و سرزمین های همین خاور نزدیکه. قلعه هولایی تاختم. با انبوه لشکریانم همچون طوفانی ناگهان بر شهر یورش بردم. آن را فتح کردم. 600 تن از جنگجویان آنان را بیدرنگ از دم شمشیر گذراندم. 3000 اسیر را در آتش افکندم. حتی یک تن را برای بردگی زنده نگذاشتم. خولابی سرکرده آنان را با دست خود اسیر کردم. از اجساد تلی ساختم. اینا رو نوشته، اینا موجوده. الان تمام این سنگ نقشه ها بوده که سنگ نقشه های کوروش و داریوش موجوده و خشارشا اینا موجوده. شهر را غارت کردم، ویران کردم، با آتش کشیدم. شهر مارپورو را که از توابع همین بخش است گشودم. 50 تن از جنگجویان آنها را از دم تیر گذراندم. 200 اسیر را در آتش افکندم. 232 سرباز از اهالی نیربو را در میدان نبرد کشتم. اموال و حیوانات بزرگ و کوچک آنها را تصرف کردم. بله قربان، این کتیبه بود که من براتون گفتم از یک پادشاه آشوری. عرض شود اینا همه موجوده.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
دوستان وقت من تموم شد، انشالله در برنامه بعدی دنباله این ماجراها رو براتون میگم و میگم که ایران چه گنجینه ایست. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشمن، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، بویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران، رادیو جوان.